رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام و به بخشی دیگری از مجله خبری خوش آمده. طاهر سفر هستم. تا نیم ساعت دیگر شما را در این برنامه همراهی میکنم. در ابتدا سرخط اخبار. در افغانستان نتیجه های تازه انتخابات را نشر کردند. روسیه میگوید از حمله در شهر سلاویانسک اوکراین به خشم آمد. مردم تاجیکستان استعمال گوشت و تخم را کمتر کردند و تعداد قربانیان کشتی غرق شده کره جنوبی افزود. تفصیل خبرها. بر اساس نتایج تازه انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، عبدالله عبدالله وزیر سابق امور خارجه 44 از 10 4% رأی مردم را به دست آورده و همچنان پیش صف انتخابات است. اشرف غنی رقیب او 33 از 10 2% آرا را کسب کرده است که 11% از آرای دکتر عبدالله کمتر است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان روز 20 اپریل گفت 50% آرای انتخابات روز 5 اپریل را حساب کرده است و نتایج نهایی را روز 14 می اعلان می کند. نامزد به مقام رئیس جمهوری افغانستان باید بیشتر از 50% رأی مردم را به دست بیاورد. در عکس حال دوره دوم انتخابات برگزار خواهد شد. حامد کرزی رئیس جمهوری فعلی افغانستان که غالب انتخابات جایگزین او می شود از حضور 58% مردم در این کارزار سیاسی ستایش کرده است. بعد حمله به یک پاسگاه جدای خواهان روس در شرق اوکراین، یکی از رهبران محلی در این منطقه قیود شبگردی اعلان کرد و از ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه خواست به شهر آنها نیروهای پاسداری صلح بفرستد. پیشتر از این وزارت امور خارجه روسیه گفت که از حمله خونین بامداد روز 20 اپریل در نزدیکی شهر سلاویانسک به خشم آمده است. الکساندر لوکاشویچ سخنگوی وزارت در این باره گفت:
روسیه از چنین اغوای تندروان به خشم آمده است و این نشان می‌دهد که کیف میل کشیدن لجام و خل سلاح کردن ملتگرایان و تندروان را ندارد.
ویاچسلاو پانوماریوف رهبر جدایخواهان در سلاویانسک خواستار دعوت پاسداران صلح از روسیه شد، گفت در حمله به پاسگاه آنها در نزدیکی شهر 3 نفر از همصفانش و یک حملهور کشته شدند. به قول مقامات اوکراین در این حادثه 1 نفر کشته و 3 تن دیگر جراحت برداشتند. سرگی پانوماریوف گفت که قیود شبگردی در این منطقه از نیمه شب آغاز می شود و تا ساعت 6 صبح ادامه می کند. ساکنان تاجیکستان سال گذشته روزانه به اندازه 2277 کیلوکالری غذا می‌خوردند که بیش از حد توصیه داده سازمان جهانی بهداشت است. سازمان مذکور می‌گوید استعمال غذای مناسب به اندازه که بدن شما از آن در یک روز 2100 کیلوکالری جذب کند کافی است و از این بیشترش ممکن است به فربهی و در نهایت به بیماری برساند. اما سال گذشته مردم در تاجیکستان روزانه 2227 کیلوکالری و 671 کیلوکالری بیش از معیار توصیه شده غذا می‌خوردند. سبب اصلی کالری زیاد استعمال محصولات نانی در تاجیکستان است که آن نیز 17% بیشتر از معیار استعمال می‌شده است. جزئیات بیشتر در ادامه برنامه. معاون رئیس جمهور ایران میگوید کشورش اقدامات ضروری برای کاهش دادن قدرت ریاکتور اتمی آب سنگین در عراق را تکمیل کرده است که یک شرط مذاکرات هسته‌ای با قدرت‌های جهانی بود. علی اکبر صالحی روز 19 اپریل در شهر تهران گفت ظرفیت‌های ریاکتور اتمی عراق را تغییر خواهند داد تا نظر به گذشته کمتر پلوتونیوم تولید کند و افزود بر اساس سازش حاصل شده میان ایران و آمریکا، چین و فرانسه، بریتانیا و روسیه و آلمان در ماه نوامبر تهران همچنین ذخیره‌های اورانیوم غلیظش را کمتر کرده است. ایران برای رسیدن به سازش پایدار در رابطه با برنامه‌های بحث برانگیز اتمی‌اش که با شش قدرت جهانی در شهر وین ادامه دارد مذاکرات پیش می‌برد. و با آنکه تعداد دیگری از قربانیان کشتی واژگون شده کره جنوبی را بیرون آوردند، روز 20 اپریل خویشاوندان خشمگین افراد بی‌نشان شده با ماموران پلیسی کوریا درگیر شدند. حالا بر اساس آمار رسمی 49 نفر در نتیجه فلاکت جان دادند. از حساب 476 مسافر کشتی تا کنون 250 نفرشان بینشانند و تقریبا همه آنها محصلان مکتبی بیان هستند. حدود 350 دانش اندوز مکتبی از شهر انسان در جنوب سئول در این کشتی بودند. معاون دیرکتور مکتب روز 18 اپریل خودکشی کرد. کشتی مسکو روز 16 اپریل با سبب های تا کنون نامعلوم غرق شد. لی جون سئوک کاپیتان سفینه را همراه با 2 ملاح دیگر برای بی‌احتیاطی و جنایت‌های دیگر بازداشت کردند. او از مردم کشورش و نزدیکان قربانیان فلاکت عذر پرسید. و شنونده از ارجمند، برای دریافت اخبار از این هم بیشتر شما را به تارنامه رادیو آزادی دعوت می‌کنیم. به نشانی azadi.org در فیسبوک نیز با نام آزادی صفحه داریم. با ما بپیوندید.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
و اگر لوحی الکترونی یا پلانشت نیز دارید، پس سمه رادیو آزادی رو نیز در آن نصب کنید از اپ استور یا گوگل پلی. مجله خبری رادیو آزادی است و من طاهری ظفر با شما و امروز در برنامه. دادگاه تاجیکستان یک مقامی کارخانه تلکا را به زندان محکوم کرد. چرا رئیسی جمهوری تاجیکستان از تیم پیشینش در حکومت دل کنده نمیتواند؟ اقتصاددانان میگویند باید حکومت تاجیکستان برای نجات عرصه کشاورزی به دهقانان کمک کند. و سیاست های شورای پیشین برای حفظ نفوذ روسیه در مناطق وسیع از اروپا تا به آسیای مرکزی. دادگاه شهر تورسون‌زاده یک مقام رسمی کارخانه بزرگ تلکو را برای فریفتن کارگران این کارخانه به زندان محکوم کرد. دادگاه میگوید این فرد تا چند سال اخیر به کارگران تلکو خانه استقامتی از حساب همین شرکت وعده کرده و از این مردم پول ستانیده است. همکار ما در دوشنبه عبدالله یشور در این باره جزئیاتی بیشتر دارد.
دادگاه شهری تورسون‌زاده یک مقامدار کارخانه تولید آلومینی تلکو را به قلابی متهم دانسته برای 8 سال روانه زندان کرد. محمد عیسی سیدوف رئیس سود شهر تورسون‌زاده در صحبت به رادیوی آزادی روز 17 اپریل گفت در پی دعوای 12 نفر از کارمندان تلکو و آژانسی مبارزه با کروپسیا، جمشید نظرف رهبر یکی از سیخ‌های این کارخانه که با گرفتن مبلغ از کارمندان خود با آنها وعده منزل داده است، به قلابی گناهکار و به 8 سال زندان محکوم کرد. گفته شد جمشید نظرف طول چند سال اخیر با وعده مسکن از کارمندان تلکو مبلغ می‌گرفته است. اکبر عابدوف یکی از کارمندان شرکت تلکو که بیش از 25 سال در این کارخانه زحمت کشیده، بنابر بد شدنی وضع سلامتیش در پی متال گدازی بازنشسته شده است، میگوید هنوز در دوره کارش رهبری او جمشید نظروف برایش پیشنهاد کرده بود که در عوض $6,000 مشکل مسکن او را از حساب شرکت حل کند.
من خیلی لایک کردم، گفتم هم خاطر مبلغ پول درکو برای بالو به دادن خط دادم. باید چند بار همیشه ما که دکمه نیستاندگی تلفن میکنم، من همقدر در کار فلان جا با هم کلانو پرستدیم برده دادم، از مبلغ 6,000 برای 6,000 شد. اکه گفتم من دیگه یکم اون چیزم نمان، من این ازدواد میدادگی او شیر بام گفتم ده هوای دادم، نه مول من نه هیچ، من گفتم خاک خونه شود. هم خیلی نهونیم تا برای باز خونی سی خونه که در تو وعده کرسدین، من هم که کشولو کرو آور با یک رس فهمدیم که کروپسیا قبیده است.
جناب عابدوف میگوید وای تنها پس از بازداشت شدن نظروف از سوی مسئولان آژانسی مبارزه با کروپسیا فهمیده است که مانند او نظروف باز 20 نفر دیگر را فریب داده، با وعده جدا کردن خانه از آنها از 5 تا 7 هزار دلاری گرفته است. با تاکید عابدوف همه آن نفرانی که برای گرفتن خانه به نظروف پول دادند، بیشتر از 25 سال حیات خیش را صرف متال گدازی در تلکو کردند و به امید زیاد بهره گرفتن خانه آخران پسندازشان را به این منصبدار شرکت دادند. عابدوف می افزاید
ما را برگردان، ما دیگه دوان نداریم و هیچی دوان، یکما همه آدم ها همیشه کن دیگه دوان ندارم، فقط هم پول دیگه برگردان دیگه تمام میگه. رفیخ ها گسته دیگه که بالو سودی آلی میری، سودی آلی با یکما کمبغل پرور بدگیز داخل.
تحقیق جنایی ثابت کرده است جمشید نظروف تنها از 12 کارمند سابق و فعلی تلکو با وعده مسکن از حساب کارخانه جمعاً $66,000 گرفته است. گفته می شود آژانسی مبارزه با کروپسیا شکایتی باز 8 نفر کارمند تلکو را زیدی جمشید نظروف با عین همین اتهام بررسی می کند. ایگور ساتوروف سخنگوی تلکو در صحبت به رادیوی آزادی گفت شرکت تلکو همین که خانه ها را بنیاد کرد آن را به اختیار حکومت تورسون‌زاده می دهد. وی افزود
پس از جایگیری شدن کارگران در خانه های نفساخت، خود این خانه ها به توازن حکومت شهر تورسون‌زاده گذرانیده می شود. بنابراین همه بحث ها آید صاحب ملکی به این خانه ها به حکومت شهر تورسون‌زاده دخل دارد. این مسئله اصلا به ما تعلق هم ندارد.
با تاکید یک مقام دیگری تلکو که از بردن نامش خودداری کرد، کارمندانی که هنوز سال 1985 در نوبت خانه بودند تا به حال صاحبی منزل نشدند، چون که شرکت دیگر مثل زمان شوروی امکان ساختن خانه های زیاد و تامین کردن کل کارمندانش را با منزل ندارد. اما کارمندان از روی همان مفکوره شوروی اشان هنوز هم باور دارند که شرکت به آنها خانه میدهد و از این ساده لوحی ایشان افراد سوجو سو استفاده میکنند. با گفته این منبع، در دوام سالهای صاحب استقلالی تلکا تنها 3 بینای 5 قبطه را به استفاده داد که در آن هم افراد نزدیک به رهبریت با راه های گوناگون صاحبی منزل شدند. عبدالله اشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
با زندان محکوم شدن یک مقام کارخانه تلکا، بزرگترین کارخانه صنعتی تاجیکستان.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آرژی.
اقتصاددان های تاجیک میگویند اگر برای بیرون کشیدن عرصه کشاورزی چاره‌های مؤثرتر اندیشیده نشود، حال دهقانان و شرکت های آنها در کشور بدتر خواهد شد. در تاجیکستان تعداد زیادی مردم در زمین کار میکنند، ولی حاصل این بخش زیاد نیست و تولیدات میوه و سبزیجات در کشور کم است و دهقان ها هم سالهاست نمیتوانند فایده خوب به دست بیارند. شلای گلخواجه همکار ما در دوشنبه در این باره گزارش تهیه کرد و با هم میشنویم.
اقتصاددان های تاجیک میگویند در حالی که زمین های تاجیکستان اقتدار تامین 20 میلیون نفر را با محصولات داخلی دارد، بازارهای کشور را میوه و سبزیجات وارداتی پر کرده است. با گفته آنها، با این شکل مدیریت عرصه کشاورزی و مشکلات زیاد این ساحه، تامین امنیت غذایی تاجیکستان به این زودی ها میسر نمی شود. حاج محمد عمرو، اقتصادشناس تاجیک، میگوید در زمین های تاجیکستان بجز از مواد های تروپیکی دیگر همه نوع زراعت را پرورش کردن ممکن است، به شرطی که زمین را درست استفاده
اگر مثلا ما نیروی بیولوژی اسلامی تاجیکستان رو به هر یک واحدی قلمرو تقسیم کنیم، احتمال در بین دولت‌های دنیا تاجیکستان در بین 10 دولتی اولی باشد که همین نیرو ثمرناکی بلندترین دارد.
حاجی محمد عمرو در چنین وضع قرار داشتن بخش کشاورزی رو در دستگیری نیافتن از سوی حکومت میداند و میگوید تا این دم کشورهای خارجی با حکومت تاجیکستان اجازه جدا کردن سوبسیدیا و یارانه برای خوجگی‌های دهقانی رو نمیدادند که این سبب ضعیف گشتن قابلیت استحصالی و پایبند کشورهای دیگر شد. از نگاه جناب عمرو، اگر حکومت سالانه حدود 250 میلیون دلار را به بخش کشاورزی روانه نماید، احتمال این مشکلات حل خود را پیدا خواهد کرد. سهراب عادی‌نیاف، یک مسئول وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان، علت را در بسته عوامل اقتصادی میداند و میگوید
این یک سلسله مشکلات خرد را دارد. اهم مشکلی اساسی همین است که دسترسی کشاورزی ورزون با ذخیره های مالیوی جمهوری تاجیکستان خیلی مشکل، یعنی که اون قرض هایی که به کشاورزان پیشنهاد میکردن در سطح بلند قرار دارند و متأسفانه عین زمان سفرهای بانک داری جمهوری تاجیکستان و دستگیری دولتی جمهوری تاجیکستان در این سمت محدود است.
تا چند سال اخیر تاجیکستان اکثرا محصولات کشاورزی را از خارج وارد میکند و به بازارهای کشور اکثرا میوه و سبزیجات از چین و افغانستان و پاکستان وارد می شود. چون این پایبندی گاه گاه سبب به یک بارگی بالا رفتن قیمت ها می شود و یک نمونه آن اخیرا تا 80% بالا رفتن نرخ کارتوشکا و پیاز و سبزی در تاجیکستان است. تاجران قیمت شدن کارتوشکا را به کمبود این محصولات در پاکستان ربط می دهند. مرادعلی محمدعلیف، رئیس کوپراتیو استحصالی شهر وداد، نیز میگوید بنابر دسترسی نداشتن کشاورزان به قرضهای دراز مدت با امتیاز، اکثریت آنها از استحصال سبزیجات از جمله کارتوشکا دست می کشند. از سوی دیگر این مصوبه ما از مناپول شدن بازارهای تاجیکستان از سوی یک گروه علایده شکایت میکند.
دهقان عادی که استحصال میکند در بازار راه ندارد، در بازار خرید فروش است، تعارف میرد چی نرخی خواهد همونو میگوید که سنه بیورد و در بازار کرام نرخی خواهد همون نرخ دیکتوف کنید، ندارد نیست. الترنتیو بود رقابت پذیر بازار بدرم دارم میتونم. مثلا وقتی پیاز های دوستو میگم من امونم بازار بدرم 80 فروشم. نیکی در بازار مای جانا میتونم.
با این همه کشاورزان پیشنهاد دارند که حداقل 30% جای های فروش در بازارها را در اختیار آنها گذارند تا اینکه دهقان امکانات وارد کردن محصولات الترنتیوی و با نرخ ارزان تر را داشته باشند. شهلای گلخواجه، رادیو آزادی، دوشنبه.
و در شرح همین گزارش که در صفحه ما در فیسبوک هم گذاشته شده است، بهرالدین کریموف نوشته است در واقع دهقانان تاجیک پشت دری بازار ماندند و نفر دیگر هم با نام فید زینولویف نوشته است راست و همین گونه است. شما هم استحاله نکنید، نظراندیش خود را به ما نویسید یا در صفحه آزادی در فیسبوک یا در وبسایت azadi.org.
ای ترودا کجو میبینم؟ خیلی یاد کردم.
همون جای دایمی؟ پورتال مهمی؟
ای اونجا تو فقط با رادیو آزادی در تماس میشوی، ما رو فراموش میکنی. بهترش ملاقات در فیسبوک. چه خیر؟
خیلی خوب، پس فیسبوک.
آزادی اونجا نیز ما رو پر کرده.
ساکنان تاجیکستان سال گذشته روزانه به اندازه 2277 کیلوکالری غذا می‌خوردند که بیشتر از حد است که طبیبان سازمان جهانی بهداشت توصیه دادند. سازمان جهانی بهداشت می‌گوید استعمال غذای مناسب به اندازه که بدن شما از آن در یک روز 2100 کیلوکالری جذب کند کافی است و از این بیشترش ممکن است به فربهی و در نهایت به بیماری برساند. اما سال گذشته مردم در تاجیکستان البته نه همه روزانه 2227 کیلوکالری و 670 تا 2.1 کیلوکالری بیشتر از معیار توصیه شده غذا می‌خوردند. اما این رقم‌ها نشان دهنده آن نیست که مردم در تاجیکستان پرخور شدند، بلکه ترکیبی نامتوازنی دسترخوان و اکثرا یک رنگ مواد غذایی است که هر روز استعمال می‌شود. بر اساس آماری که آژانس آمار تابع ریاست جمهوری تاجیکستان نشر کرده است، کالری بیش از معیار در ترکیب غذای تاجیکان بنابر استعمال زیادی نان و محصولات نانی است. طوری معلوم دسترخوان هیچ تاجیک بی نان است و بعضی ها را هم می‌توان در آشپزخانه‌های سریراهی در دوشنبه دید که منتو را هم با نان می‌خورند. بر طبق آمار رسمی سال 2013 مردم تاجیکستان از معیار مقرر شده طبی 17% بیشتر نان و محصولات نانی می‌خوردند. شاید نکنید، اما به حساب آژانس آمار هر یک شما سال گذشته به حد میانه 3 خلطه و یا 157 کیلو آرد استعمال کرده اید. عبدالولی قلوف سردار ریاست آمار دموگرافی شغل اهالی و اجتماعی آژانس آمار در این باره به رادیو آزادی گفت
نرمه نون محصولات نانی میخوردگی ما از معیار زیادتر است، لیکن دیگر نمودهای محصولات اگر بینیم، یعنی که مثال میوه‌گی و مثال سبزیجات و این چیزا را ممکن مقایسه نکنیم که تا کدام اندازه این بین همینا فرق کرده است.
در واقع نشان دهنده های دیگری مواد غذایی دارای ویتامین و مینرال و سفیده و دیگر ترکیب های لازمی که هر انسان باید با قدری کافی برای کار و فعالیت روزمره و کودک برای انکشاف درست بخورد در تاجیکستان مایوس کننده است. مثلا در ترکیب غذای هر روزه تاجیکان گوشت و محصولات گوشتی و تخم بسیار کم است و کمتر از معیارهایی که سازمان جهانی بهداشت برای هر انسان توصیه می‌دهد. در تاجیکستان سال 2013 هر یک اعضای خانواده به حد میانه تقریبا 14 کیلو گوشت استعمال کردند که بسیار کم است و برای مقایسه استرالیا را میتوان مثال آورد که هر نفر سالانه در آنجا 110 کیلو گوشت میخورد. سال گذشته تخم هم در دستورخان تاجیکان کمچین بود است و سالانه به هر اعضای یک خانواده به حد میانه تنها 62 تخم رسیده است و تمام. اما معیار استعمال میوه و سبزیجات در تاجیکستان چندان بد نیست، چون سالانه هر ساکن کشور به حد میانه تقریبا 40 کیلو سیب و انگور و ناک و دیگر نوع میوه و 77 کیلو سبزیجات استعمال کردند. شیر و جرغات و دیگر محصولات شیری هم در دستورخان تاجیکان زیاد دیده میشود و سال گذشته هر یکی از شما به حد میانه 52 کیلو از نوعی مواد غذایی را استعمال کرده اید. آمار رسمی نشان می‌دهد که تاجیکان ماه دکبر سال 2013 نظر به همین ماه سال 2012 شد به دلیل گرانی باشد که گوشت و تخم و نان را کمتر خورده، بیشتر از حساب میوه و سبزیجات، شیر و قند و دیگر محصولات به قول سر شدند که عمدتاً این نوع محصولات در تاجیکستان با قیمتی ارزان‌تر پیدا می‌شود.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفنی ما در پراگا 420-725-037-943.
مجله خبری رادیو آزادی رو میشنوید. بعد از اشغال قریم از طرف روسیه، حالا کارشناسان میگویند شوروی سابق دانسته روسا را به هر کشور اتحادی پیشین میفرستاد تا کنترل آنها آسان تر شود و حالا روسیه در ادامه همان سیاست های قدیمه روسای مقیم خارج را به حیث ابزار دخالت به امور کشورهای دیگر استفاده میکند. در این باره همکارم ساجده میرزا گزارش میدهد.
موقع نوی کرملین بعد تصرف قریم و بعضی مناطق دیگر اوکراین روشن‌تر شد تا حدی که ملت‌گرایانی مثل الکساندر دوگین این قلمرو را با اسم تاریخی آن نوروسیه نام می‌برند. نوروسیه یکچند مناطق جنوبی روسیه از جمله ولایت راستوف، ستاورپول و وادی کراسنودار را در بر می‌گیرد. این قلمروها در طول عصر 18 و اوایل عصر 19 در پی پیروزی‌ها در جنگ بر ضد خونگری‌های قریم و امپریای عثمانی تحت نظر روسیه گذاشتند. سر از زمان حکمرانی اکاترینای بزرگ زمین های حاصل خیز این قلمروها به اشرفزاده های روس تقدیم شدند و مردمی محلی غلامی آنها بود. در حالی که اکاترینا پافشارانه به خارجه های اروپا پیشنهاد میکرد که به این سرزمین ها کوچ ببندند، اما سیاست اصلی روس نشین کردن این منطقه ها بود. حالا در قلمروهای اوکراینی نوروسیه بیش از 5 میلیون روس های اتنیکی به سر میبرند.
دپارتاسیا های سراسری در مالدوا.
در مرز تاریخی نوروسیه با پردنستروی مالدوا یا منطقه نزد دنستر فعلا 150 هزار دارنده شناسنامه روسیه زندگی می کند. این منطقه با پایتخت آن تیراسپول در سال 1790 با امپریای روسیه شامل بود. بنیاد تیراسپول این قلعه نزد مرزی را خود جنرال الکساندر سووروف گذاشته است. روند همایش پردنستروی یا منطقه نزد دنستر به روسیه نیز اساساً با راه روس نشین کردن و آوردن برده ها از مناطق دیگر روسیه به اینجا جریان گرفت. این منطقه بعد انقلاب اکتبر به هیئت جمهوری شوروی مالدوا شامل گردید. در سال 1944 بخش نظررس اهالی آن اساساً آنهایی که پول و ثروت داشتند با اتهام همکاری با فاشیست ها از سرزمین خود به سیبر و آسیای مرکزی دیپورت شدند. با سقوط شوروی مالدوا دولت مستقل شد و ملتگراهای تندرو مسئله از این کشور بیرون کردن اقلیت‌های ملی اساساً روس‌ها، اوکراین‌ها و گاگاوزها را مطرح کردند. سال 1990 منطقه پردنستروی خود را مستقل اعلان کرد. جنگ‌های شدید در سال 1992 در آنجا با اعلان آتش بس انجام یافت که تا حال نیز عمل می‌کند. بعد تصرف قریم اوکراین از طرف روسیه، حاکم‌های پردنستروی نیز از خواهش خود برای همایش با روسیه درک دادند.
پاکاری‌های قومی در پریبالتیکا.
در سه کشور نزد بالتیک کمی بیشتر از 1 میلیون روس‌های اتنیکی زندگی می‌کنند. همه آنها بعد شامل شدن پریبالتیکا به SSSR در اینجا پیدا شدند. سه دولت پریبالتیکا سال 1939 به دنبال امضای سازش مولوتوف ریبنتروپ تحت نفوذ روسیه افتیدند. سال 1941 نخستین دپارتاسیاهای سراسری اهالی بومی آغاز شد. به صورت عموم در زمان شوروی حدود 200 هزار استونی، لاتیش و لیتوگی‌ها از زندگی در سرزمین خود محروم شدند. حالا روس‌ها در استونیا 24% اهالی استونیا و 27% اهالی لاتویا را تشکیل می‌دهند.
روس‌ها در آسیای مرکزی.
تعداد روس‌ها در قلمروی دولت‌های آسیای مرکزی خیلی نظررس است، مخصوصاً در قزاقستان که 3 میلیون روس دارد. اکثر آنها در شمال و شرق این کشور به سر می‌برند. حضور روس‌ها در قزاقستان از عصر 16 ریشه می‌گیرد. اکثر شهرهای بزرگ قزاقستان از جمله آلماتی و استانا دیج‌ها یا قلعه‌های مرزی روسیه بودند. در آخر عصر 19 و آغاز عصر 20 امپریای روسیه مناطق حاصلخیز قزاقستان امروزه را با روس‌ها پر کرد. تا سال 1917 30% اهالی آن را روس‌ها تشکیل می‌دادند. عمدترین کوچ روس‌ها به قزاقستان با برنامه از خود کردن زمین‌های حاصلخیز صورت گرفت. موج دوم کوچ روس‌ها به قزاقستان در سال‌های 1960-1970 در حال آغاز یافت که پژوهش‌ها ذخیره‌های از حد بیش نفت و گاز در این کشور را آشکار کردند. روس‌ها در جمهوری شوروی تاجیکستان در سال‌های 1960 13% اهالی را فرا می‌گرفتند. آنها اساساً در شهرهای بزرگ صنعتی و یا مکان انشاءات‌های مهمی کشور خانه و جای کار داشتند. موج اول خروج سراسری روس‌ها در سال‌های 1990 آغاز ناآرامی‌ها شروع شده در 2-3 سالی من بعد که جنگ شهروندی جریان داشت به اوج رسید. حالا تعداد روس‌ها در این کشور آسیای مرکزی کمی بیشتر از 50 هزار نامبر می‌شود. به غیر از این روسیه حدود 7000 نظامی خود را در خاک تاجیکستان مستقر کرده است که به تعداد عمومی روس‌ها در تاجیکستان شامل نیستند.
سوژه میرزا گزارش می‌داد و برمیگردیم به تاجیکستان. در تاجیکستان پیوسته امام علی رحمان رئیس جمهور کشور را تنقید می‌کند که در حکومت کادرهای کهنه زمان شوروی را نگه می‌دارد و یک سببی رشد کند اقتصاد کشور همین است. سال روان مقامات خود ستایی کردند که سنی میانه اعضای حکومت پایین آمد، ولی چند پیش خبر رسید که امام علی رحمان چندی از وزیران بازنشسته را دیگر بار از خانه هایشون و بیرون دعوت کرده و یعنی مقام های نو داده است. چرا رئیس جمهور از تیم قدیمش دل کنده نمیتواند؟ موضوع گزارشی همکاری ما مومن احمدی است.
مسئولان رئاست خدمت دولتی تاجیکستان میگویند در سال جاری 16 منصبدار کسی نشان با بازنشستگی رسیده بود دوباره فعالیت کاریشان تمدید شده است. مطلوب خان دولت که در سال گذشته معاون اولی سروزیر بود و بنابر رسیدن به سن بازنشستگی از مقام آزاد شد، اکنون رفرنت کلان پرزیدنت تاجیکستان تعیین شده است. این هم در حالی که پیشتر شیرعلی خیرلویف سابق وزیر مدافع تاجیکستان پس از بازنشستگی از سوی رئیس جمهور یاردمچی پرزیدنت در امور دفاع و امنیت تعیین شد. فیضالله فقیرف معاونی سردار شعبه تحلیلی اطلاعاتی و تشکیل خدمت دولتی رئاست خدمت دولتی تاجیکستان میگوید موافق قانونگذاری تاجیکستان با در نظر داشت تجربه غنی و ضرور دانستن فعالیت کاری امکان تمدید کردن مهلت کاری خدمتچیان دولتی از 6 ماه تا 2 سال وجود دارد.
وقتی که سن نهایی در رسیدن طبق طلبات ماده 24 قانون خدمت دولتی با مقام وکالت دار درخواست پیشنهاد میکنند که مثال کادری با تجربه مثال میخیل بودم این است که ایره ایواز کنه اگر خیلی همون مقامه که همون منصب دور کار میکنه و مقام وکولادور درخواست میکنه مقام وکولادور میاموزه میتوند که مهلتی در خدمت دولتی بودنی تا دو سال تمدید کنه.
این هم در حالی که با تاکید صاحب نظران در حکومت تاجیکستان نه به همه منصبداران بازنشسته امکان تمدید فعالیت کاری و یا کار در وظیفه دیگر داده میشود. امنیتی عبدالنظر کارشناس تاجیک میگوید تنها به آن منصبداران شانسی پس از نفقه راحت کار کردن در وظیفه های دولتی داده می شود که از لحاظ خویش‌تباری و جغرافی به شخص اولی کشور نزدیکی دارند. او میگوید اگر این عامل نقش نمی داشت پس از روی آنکه مطلوب خان دولت و شیرعلی خیرالویف در وظیفه های قبلی خود موفق نبودند ضرورت دوباره جلب آنها به منصب های دولتی آن هم در دستگاه رئیست جمهوری امکان نداشت.
دفاع را تا آن صفتی که امروز جامعه به آن نیاز دارد تا اون صفت ناورد و تا اندازه نظام خوبی هم نداشت. من به خاطر ضروریت نبود. بگید به خاطر مناسبت های شخصی باشد و یا که مناسبت های منطقه‌ای باشد باز نو تعیین شدن آن تا اندازه به این ارتباط دارد.
اما ایده دیگری از تحلیلگران باوری و صداقت به پرزیدنت را عاملی مهم در تعیین دوباره به منصب می‌داند. پرویز ملاجانوف تحلیلگر مسائل سیاسی میگوید این افراد تمام بیش و کم حکومت را میدانند و آنها را به وظیفه گذاشتن تا جای خطر هم دارد، زیرا امکان یک گروه ناراضیانی نزدیک به حکومت پیدا شدنش است. اما رحمت الله زویروف رهبر حزب عمومی ملی سوسیال دموکرات تاجیکستان که تجربه کار به حیث مشاور پرزیدنت را نیز دارد، جلب دوباره برخی نفقه خوران در سطح بالای حکومت را بحران کادری در حکومت تاجیکستان میداند.
کادرهای دیگر ندارد و از نگاه برافیر ما حس میکنیم که کسادی ذخیره های کادری تاجیکستان رو آنهایی که از نگاه مثال منطقوی از نگاه با اعتماد بودن در ناخونک با پریزیدنت کشور و غیره کادرهای زیاد امروز وجود ندارد. از این رو پریزیدنت حرکت میکند که آن آدمایی که با این معیارها مطابق است همینهایی که تعیین کنند، یعنی از همین دورهی که برای خودش مقرر کرده بیرون برآمده نمیتونند.
با توجه به تحولات اخیر در سطح رئیست جمهور، ایده از صاحب نظران جلب کادرهای جوان به منصبهای دولتی را بهتر از دوباره منصوب کردن افراد بازنشسته به مقامهای دولتی می دانند. دلشاد ملایف نامزد علمهای حقوق شناسی می گوید حالا حکومت در زمان جهانی شوی به کادرهای جوان با دیدگاههای نو نیاز دارد. او میگوید منصبدارانی که دوام 5-10 سال در حکومت فعالیت کردند هر کاری که میتوانستند انجام دادند و آنها عملی از پیشتر بیشتر انتظار شدن درست نیست. ضمناً در پی انتخابات 6 نوامبر سال گذشته رئیست جمهوری تاجیکستان ساختار دستگاه اجرایی پرزیدنت تاجیکستان تجدید شد و مکتب مشاوران در رئیست جمهوری برهم داده شد. همکنون به جای مشاوران رئیس جمهور یاردمچیان سر کار آمدند که از جمله سابق مشاورانند و یا افراد بازنشسته که جنرال شیرعلی خیرلویف و مطلوب خان دولتوف از چهره های کلیدی در این مقام ها می باشند. مومن احمدی، رادیو آزادی، دوشنبه.
این گزارش بخشی دیگری از مجله خبری را به پایان رساند. سپاسگزاریم که ما را همراهی میکنید. چند ثانیه بعد برنامه جالب دیگری از رادیو آزادی شروع می شود. با ما بمانید.